از در مسجد رفتم بیرون و شروع کردم صحبت کردن با جوان‌ترها و اونایی که کم سن و سالتر بودن. گفتم بچه‌ها به خاطر خدا کاری با مسجد نداشته باشید، اینجا خونه خداست. بعضیاشون گوش دادن و کمی عقب رفتن، ولی توی اون شلوغی نمیدونم کی بود و کجا وایساده بود که اون سنگ رو محکم فرستاد و پیشونی من رو هدف گرفت. افتاده بودم و نمیتونستم نفس بکشم. همه جا آتیش بود و دود و جمعیت. چشمامو به زور باز کردم و دیدم پسرم اومده بالای سرم و داره میگه
بابا تو رو خدا پاشو، باید ببرمت عقب، اینجا باشی این جماعت میکشنه.
ولی دیگه جونی برای حرف زدن نداشتم. چشمام بسته شد و با خودم گفتم خدایا خودت گفتی دعا کنید تا من اجابت کنم. خدایا موهای صورتم دیگه سفید شده. میشه این طلبه کمترین عبدالله محمد دوست رو حالا دیگه قبول کنی و دعامو اجابت کنی؟
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات، اینا مرده نیستن، بل احیاء عند ربهم يرزقون، زندن پیش خدان، خرسندن، خوشحالن.
وطن از لال زار خونتان خاکی خدایی شد، خدایی شد. دل بیدارتان تکبیر گویان کربلایی شد. به خون خود کفن گشتید آری با ردای سرخ، که تا روز قیامت زنده اید ای سوره های سرخ، سوره های.
ممنونم که همچنان همراه هستید با شبکه سراسری معارف صدای فضیلت و فطرت روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز و از طریق برنامه کاربردی ایران صدا مستند پنجره رو بشنوید.
پنجره.
در اوایل دهه 1950 زمانی که دو کشور ابرقدرت به تأسیس مراکز اتمی پرداختند، دانشمندی ایرانی که از مراکز اتمی هر دو دیدن کرده بود و در مرکز اتمی آمریکا کار کرده بود و خود از اعضای برجسته کنفرانس بین‌المللی هسته‌ای وین شناخته می‌شد، تأسیس سازمان انرژی اتمی ایران را ضروری دانست. اون معتقد بود ایران در تاریخ گذشتش از پیشروان علم بوده و باید پا به پای کشورهای بزرگ با دانش روز همراه باشه. او نخستین بودجه سازمان انرژی اتمی رو علارغم مخالفت‌های رئیس وقت دانشگاه از بودجه دانشگاه علوم دانشگاه تهران تأمین کرد و رآکتور و سایر لوازم آزمایشگاه اون رو به کارخانه‌های سازنده سفارش داد. در آبان ماه سال 1367 در مراسم بزرگداشت او که در سازمان انرژی اتمی برگزار شد، از مقام علمی و خدمات ارزندش یاد شد. این مرد بزرگ که در علم شهره بود کسی نیست جز مرحوم پروفسور حسابی، و این برنامه آوای ماندگار روایت این دانشمند بیبدیل ایرانی است. پروفسور محمود حسابی در 3 اسفند 1281 خورشیدی در تهران از پدر و مادری تفرشی زاده شد و بعد از سپری شدن 4 سال از دوران کودکی در تهران به همراه خانواده عازم شامات شد و در 7 سالگی تحصیلات ابتدایی خودشون رو در بیروت با تنگ دستی و مرارت‌های دور از وطن در مدرسه کشیش‌های فرانسوی آغاز کردند. در همان زمان تعلیمات مذهبی و ادبیات فارسی رو پیش مادر فداکار و متدینشون خانم گوهرشاد حسابی فرا گرفتند. ایشون قرآن و دیوان حافظ رو از حفظ می دونستن و بر کتب بوستان و گلستان سعدی، شاهنامه فردوسی، مثنوی مولوی و منشآت قائم مقام فراهانی اشراف کامل داشتند.
من 5 سالم بود وقتی که از ایران خارج شدیم. پدر بزرگم و پدرم سفیر و کنسول ایران شده بودن در بغداد. 1 سال بغداد بودیم، بعد ماموریتشون شد منتقل شد به دمشق که من مثلا 6 ساله بودم در دمشق. یک سالم در دمشق موندیم، آوردن ما رو بیروت و شبان روزی گذاشتن در مدرسه فرانسویا. مادرم هم خانه گرفتن برایشون در بیروت که ما رو نگه دارن. و هفته یه دفعه از شبان روزی مرخصی داشتیم، شنبه بعد از ظهر تا دوشنبه صبح. اون روز رو اون شب و اون روز رو این قرآن و حافظ رو دست ما می دادن. اگر اون نبود کرده این رو اصلا فارسی درست نمیتونستم یاد بگیرم. ایشون اصرار داشتن که ما فارسی بخونیم و یکی از ایرانیای مقیم بیروت هم استخدام کرده بودن برای اینکه درس فارسی رو جدی به ما منشآت قلمقام یاد ما میداد اون محله.
حسابی با شعر و موسیقی سنتی ایران و موسیقی کلاسیک غرب به خوبی آشنا بود. ایشون در چند رشته ورزشی هم موفقیت‌هایی کسب کردند. از جمله کسب مدرک نجات غریق در رشته شنا در دوران نوجوانی در بیروت. شروع تحصیلات متوسطه دکتر حسابی همزمان میشه با آغاز جنگ جهانی اول و تعطیلی مدارس فرانسوی زبان بیروت. به همین دلیل ایشون 2 سال در منزل به تحصیل پرداختند. بعد از اون در رشته مهندسی راه و ساختمان از دانشکده فرانسوی مهندسی در بیروت فارغ التحصیل شدند. در اون دوران با اشتغال در نقشه کشی و راهسازی به امرار معاش خانواده کمک می کردند. در اون سالها در آزمون رشته فیزیک دانشگاه سوربن فرانسه شرکت کردند و از میان داوطلبان پرشمار این رشته به کلاس دانشمند یگانه فیزیک جهان آلبرت اینشتین راه یافتند. در سال 1927 میلادی در سن 25 سالگی دانشنامه دکترای فیزیک خودشون رو با ارائه رساله‌ای تحت عنوان حساسیت سلول‌های فوتوالکتریک با درجه عالی دریافت کردند. با وجود امکان ادامه تحقیقات در خارج از کشور به ایران برگشتند و به پایه‌گذاری علوم نوین و تأسیس دارالمعلمین و دانشسرای عالی و دانشکده‌های فنی و علوم دانشگاه تهران، نگارش 10 کتاب و جزوه، همچنین راه اندازی و پایه‌گذاری فیزیک و مهندسی نوین در ایران پرداختند. پروفسور حسابی مرد عجیبی بود، کسی که حتی یک لحظه از تلاش برای کار جدید برای پیشرفت علمی کشور دست نکشید. از مجموعه کارهای ایشون اونقدر زیاده که اگر بخوایم درباره اقدامهای علمی و اجراییشون حرف بزنیم شاید 10 ساعت طول بکشه. اما برخی از این کارهای ماندگار اینها هستند: پایه‌گذاری اولین مدارس عشایری کشور، پایه‌گذاری دانشسرای عالی، ساخت اولین رادیو در کشور، راه اندازی اولین دستگاه رادیولوژی در ایران، محاسبه و تعیین ساعت رسمی ایران، پایه‌گذاری دانشکده فنی دانشگاه تهران، پایه‌گذاری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، پایه‌گذاری مرکز تحقیقات اتمی دانشگاه تهران، پایه‌گذاری اولین رصدخانه نوین در ایران، پایه‌گذاری مرکز مدرن تعقیب ماهواره‌ها، ایجاد اولین ایستگاه هواشناسی کشور، تدوین اساسنامه و تأسیس مؤسسه ملی استاندارد، راه اندازی اولین آسیاب آبی تولید برق در کشور، ایجاد اولین آزمایشگاه علوم پایه در کشور. بخشی از کلام ایشون مربوط به بیش از 40 سال قبل در مراسم تشویق نخبگان دانشگاهی رو با هم بشنویم.
برای تشویق به فرا گرفتن علم و پژوهش اولین چیزی که لازمه احترام. یعنی باید در یه مملکتی احترام به علم و دانشمند وجود داشته باشه تا دانشمند پیدا بشه. الان آدم ممالک اروپا رو و امریکا رو میبینه اشخاص که بیش از همه احترام دارن وزرا و اینا نیستن، دانشمندانشون. همونطور که گفتن امروز در دنیا احترام یه مملکتی دیگه مثل سابق نیست که به این که چقدر قشون داره، چقدر وسایل جنگی داره. حالا دیگه اینطور نیست. حالا احترام اینه که در علوم چه کار داره میکنه، چقدر عالم داره، سطح تعلیمات عمومیش چقدر. احترام یه مملکت احترام فرهنگی امروز. اگه نه
ممکنه این مملکتی پر جمعیت و پرزور باشه و عالم نداشته باشه، احترام نداره. ممکن ازش احتیاط کنه ولی احترام نداره. الان مملکت دانمارک رو بگیرید، چند میلیون نفره؟ شاید 2-3 میلیون نفر، نمیدونم چقدر. این یه مملکت کوچیکیست، مملکتی نیست که به واسطه زورش و اسلحهش احترامی در دنیا کسب کرده باشه. چرا اینقدر احترام داره؟ برخاطر علماش ترقیات اخیر فیزیک مبدأش دانمارک بوده. هنوزم استادای بزرگ فیزیک در دانمارک هست. حالا مملکت ما که استعداد داره و تاریخ نشون داده که استعداد داره، که پیغمبر میدونید چی گفتن؟ فرمودن که لو کان العلم فی الثریا، یعنی اگر علم در ستاره ثریا باشه، لنا فیها رجالا من فارس. یعنی چی؟ یعنی که اگر علم در ستاره ثریا پیدا بشه، ما در اونجا اشخاصی از ایران داریم دیگه. بهتر از این چه تعریفی میشه کرد؟ اونم پیغمبر این تعریف کرده باشه. آدم این سرمایه رو همچه حرون کنه، عرض ول کنه به حال خودش.
پروفسور محمود حسابی در 12 شهریور ماه سال 1371 هجری شمسی در بیمارستان دانشگاه ژنو درگذشت. پیکرشون به آرامگاه خانوادگی در شهر تفرش منتقل شد. اندک زمانی بعد از مرگ پروفسور حسابی، خونه‌شون رو به موزه تبدیل کردن. پروفسور حسابی مردی که علم رو به عشق و وفاداری به میهن تبدیل کرد. یادش گرامی و میراثش جاودان باد.
پنجره شما را با صداهای همراه می کند از ژرفای تاریخ، صداهای ماندگار از دل تاریخ و در دل زمان. پنجره دریچه برای سفر در دنیای آواها.
سینه ستبر تاریخ مالامال از خاطرات حیات و ممات مردان مردی است که روحشان فراتر از زمان و عرصه فراخ زندگی تنگتر از قلب سرشار از عشقشان بوده. روایت این برنامه آوای ماندگار، روایت عقاب تیز پرواز ارتش ایران، یکی از همین مردانه. مردی که باید آن را در ماورای آسمان شناخت. در لحظات پیش رو میخواییم درباره یکی از قهرمانان عرصه پرواز، یکی از بزرگترین خلبانان جنگی دنیا حرف بزنیم و صداهایی شنیده نشده و کمتر شنیده شده از زبان ایشون رو با قدمتی بیش از 40 سال با هم بشنویم. خلبان شهید حسین خلعتبری در 13 مهر ماه 1328 در روستایی در رامسر به دنیا آمد. دوران کودکی و نوجوانی رو در رامسر سپری کرد و بعد از گذروندن دوران تحصیلات ابتدایی و دبیرستان در سال 1349 به خدمت سربازی اعزام شد. بعد از گذروندن دوران سربازی در سال 51 به دلیل علاقه فراوانی که به فن خلبانی داشت وارد دانشکده خلبانی نیروی هوایی شد و بعد از گذروندن دوران مقدماتی پرواز برای طی کردن دوره پیشرفته به امریکا اعزام شد. در کشور امریکا حسین خلعتبری دوره خودش رو در دانشگاه شپارد آغاز میکنه و بعدش به دانشگاه تگزاس منتقل میشه. استعداد خیره کننده حسین خلعتبری در یادگیری هدایت هواپیما باعث شده بود به عنوان دانشجوی ممتاز شناخته بشه و تمامی استادان به عنوان دانشجوی برجسته اسمش رو به زبون بیارن. در همین حین حسین خلعتبری به خاطر مهارت خاصی که در خلبانی داشت، دوره شلیک موشک موریک که یه موشک هوا به سطح رو با موفقیت طی کرد و به واسطه این مهارت به او لقب حسین موریک داده بودند. سرانجام دوره خلبانیش به پایان میرسه و با دریافت گواهینامه خلبانی F4 فانتوم به ایران برمیگرده و در پایگاه ششم شکاری بوشهر با درجه صدفان دومی مشغول به کار میشه.
تبریز بود، وقتی موشک زدم من اونجا بود که زن لوری، من لباس پرواز تنم بوده، رفتم اونجا و زن لوری بچه سوختش گذاشت که بغل من، گفت بی غیرت بگیر. که ما یه همچین صحنه‌ای رو دیدم و بهش خواستم تشریح کنم، دیدم در اون موقع نیست. گفتم این من بی غیرت نیستم، ما هدف عالیه ای داریم. چه چیز احساس کردم بچه منه که دست اون هیچ فرق نمی کنه، چون ما می جنگیم برای بقای بچه ها در آینده در رفاه بیشتری زندگی کنن، نه اینکه برای بقای شخص خودمون. چون ما زندگی ما رو کردیم در ازای دینی که داریم باید بجنگیم و بمیریم، ولی در ازای اون و مردن برای ما افتخار بزرگیه. ولی حاضر نیستیم که بچه‌ای بمیره. ولی چه کنیم؟ جلوی موشک من نمیتونم بگیرم. این ابرقدرت‌های خائن هستن میدن، نه جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی نمیتونه جلوشونو بگیره. تنها کاری که ما میکنیم اینه که حمله کنیم بهشون، نابودشون کنیم با نیروهاشون تا اونجایی که میتونیم. موشک‌ها، ما موشکی رو از بردمون در میاریم، موشک فراگ در میاریم، اسکاد بیل میدن بهشون که برد بیشتری داشته باشه، از را فاصله دورتری بزنن. میریم جلو، برد موشک‌های فراگ برای شهرام خونسا میکنیم، اونها استسوال پار بهش میدن که حتا در صف کیم برد داشته باشه بدنن. یک کشور تیم در برابر تمام دنیا میجنگه. یا فرضاً من انقدر انسان بودم که یک روز تصمیم گرفتم، وقتی من گفتم دیگه چیزی از پرنم شهر باقی نداشتن، تصمیم گرفتم قسم خوردم از اینجا، گفتم به خدای کریم قسم میخورم، به شرفم قسم میخورم که اگر برم این مأموریت بنزدین شهرک صفان رو با خاک یکسان میکنم. همونطور که از دور میگفتم انگار اول شهر این مدرسه بوده، حالا گذاشت جلوی من یا هر مسئله دیگه بوده، من علنا با چشم خودم دیدم که وقتی تصمیم گرفته دان سلیک کرده بودن بدنم تو سرشون که چندین بار سرنگ مرگ من داز از خلط برید دوشار احساسات نشو شر بلکن، دیدم مادری بود، بچه بود، حالا کسی دیگر به احتمالا یک مادر این فداکاری میکنه و خودم دیدم یه تو پرید بچه رو گیرم انداخت زیر شکمش روش خوابید تو خواب. و همون لحظه من یه دفعه به خودم اومدم گفتم خدایی یه دفعه چیزم برداشم هر که از بخاطر خشم من چند پشنگم رو هوا فکر کردم رفتم یه بیت پشت بچه همه فرار و خاک میفتم این سرزن که پشیمون شدم و برگشتم از اون رفتیم تا خود گمرک صفانی که کامینای مهمات‌تر را بگیرم.
از نقش خلبانی حسین خلعتبری در عملیات‌های البرز و کوان 99 که بگذریم، میرسیم به حضور ایشون در عملیات انهدام پایگاه‌های الولید یا همان عملیات H3 که از نگاه کارشناسان جنگ هوایی دنیا بی‌نظیرترین عملیات هوایی جهان شناخته میشه. همینطور عملیات مروارید که نام خلعتبری رو جهانی می‌کنه. عملیات مروارید در روزهای ابتدایی آذر سال 1359 طبق هماهنگی‌های به عمل اومده از سوی نیروی هوایی و دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران قرار میشه در روز هفتم آذر نیروی دریایی و هوایی به دو اسکله البکر و الامیه حمله کنه. روز عملیات فرا میرسه. حسین خلعتبری به همراه تعدادی از خلبانان نیروی هوایی مثل سرلشکر خلبان عباس دوران و سرلشکر خلبان سید علیرضا یاسینی و سرگرد حسین زندی برای این مأموریت انتخاب میشه. خلبان خلعتبری با مانورهای دیدنی خودش رو در بهترین موقعیت قرار میده و یکی بعد از دیگری ناوچه‌های عراقی رو نابود میکنه. لازمه بگیم در این عملیات آقای خلعتبری به همراه حسین زندی و علیرضا یاسینی و عباس دوران در مجموع بیش از 25 سورتی پرواز عملیاتی داشتند که این تعداد پرواز فقط از عهده این خلبانان ماهر برمیاد. بخشی از یک مصاحبه تلویزیونی بعد از این عملیات رو از زبان خلبان شهید حسین خلعتبری بشنویم.
یه روز به ما مأموریت دادن که دوتا کشتی حامل مهمات تجارتی که حامل مهمات بوده و برای عراق داره میاد به وسیله اسکورت میشه وسیله ناوچه‌های عراقی در اونجا که بره وارد بندر ام القصر بشه، که به ما مأموریت دادن، بلند شدیم و رفتیم منطقه رو دیدیم و در درجه اول چون مأموریت اصلی ما مهمات برا بود، بعد از نابود کردن مهمات برا که من الان دیدم کمتر از 30 ثانیه شاید طول کشید که جفتشون رفتن زیر آب، مثلا تیکی تیکی شده بودن رفته بودن پیکارشون و برگشتیم توی چیز. بعد یکی از خلبانای ما اونجا بوده گفت امروز برخورد زدن این شیشتا یه نوع معجزه بود که در تاریخ ما اتفاق افتاد. گفتم معجزه بزرگتر از اون بود که از ساحل در شب راست در ما موشک فایل میکردن ولی هیچ کدومش به ما نمیخورد.
مدتی از جنگ گذشته بود که حسین خلعتبری برای دفاع از حقوق ایران که درگیر جنگی ناخواسته شده بود به عنوان نماینده ویژه ایران در دادگاه بین المللی لاهه حضور پیدا میکنه تا از حق ایران دفاع کنه. در این امر خطیر با ابتکار عملی که در اونجا بروز میده حقانیت ایران رو در جنگ ثابت میکنه.
و امروز میبینم و علنم اینجا هستم میگم تا تاریخ آینده بگینه ما ملت ایران اگر به قول محاضران 200,000 کشته داریم، من حاضرم 1,000,000 دیگه کشته بشیم، خودمونم بمیریم، حتی اگر فرزندان ما هم مردن، بیگناهان هم مردن، حتی داخل به دنیا به این ثابت کنیم که ما در اوج مظلومیت خودمون می جنگیم و هیچی باش نداریم. حتی اگر 1,000,000 نفر از ما کشته بشه، تا نابودی آنان که کاخ نشینان صدامن یا قدرت هایی که در حال جنگ با ما هستن بفهمن ایران و سرزمین ایران ما هرگز جواب هیچ تجاوز رو سکوت نخواهد کرد تا نابودی متجاوز دست از پا نمیشه. و اون چیزی که هست امروز ما هستیم و با این هم رفتیم بیش از شاید 70 بار من به خاک عراق حمله کردم یا به نیروهاشون حمله کردم و این 70 بار منو قانع نمی کنه که من چرا 70 بار حمله کردم. من باید بجنگم و مرگم برای من پر افتخار ترین چیزه و وصیتم کردم و الانم میگم اگر روزی مردم چون خودم مال 60 سوار اون برا هستم کنکا بنو پانسر اون برا یک کوهی بوده قبلا مبارزان برای روسیه میجنگیدم همین موچک هایی که روسیه امروز میده گفتم اونجا یه قلعه درست کردن اون کوک باید اونجا میجنگم اون چی که از من باقی مونده حتی ذره ای از گوشت بدن من هست منو ببرم بالای اون قلعه دفن کنم.
در پایان این برنامه آوای ماندگار بخشی از وصیت‌نامه خلبان قهرمان شهید حسین خلعتبری رو تقدیم.
اگر ذره ای از خاک وطنم به پوتین سرباز دشمن چسبیده باشد آن را با خونم در خاک وطن می شویم و مرگ در این راه را افتخار می دانم و اگر ارزشمندتر از جانم هدیه ای داشتم حتما به این مردم تقدیم می کنم.
جلوه ای از جامعه دینی. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. صدای فضیلت و فطرت. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. رادیو معارف
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز
موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یک اشتیاقی من به طلب شدن پیدا کرده بودم،
علاقه داشتم به اینکه ملحقشم به حوزه نجف اشرف. هیچ کس منو مجبور
من توی خانواده بودم که روحانی توشون زیاد بودن. جد من جدن در جد من پدر بزرگ من پدر
تعلق پدرم به اهل بیت را می دیدم. حرکات و سکناتش برای من شده بود درس و عبرت.
حجره خاطرات. مهمان این برنامه حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ رضا مطلبی امام جماعت و تولیت مسجد و حوزه علمیه ابوذر تهران. قسمت اول. در شمال شهر اصفهان شهری است با آب و هوای گرم و خشک و مردمی خونگرم، مردمی که نامشان با مذهب و تدین گره خورده است. برخار اصفهان قدمتی دیرینه دارد و از دیرباز مهد علما و اندیشوران بوده است. حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ رضا مطلبی یکی از علمای این دیار است که ساده و بی پیرایه از محل تولد خود میگوید
ما اصلا اهل اصفهان و یکی از روستاهای یه بخشی است به نام برخار. بله برخوار بس میگن. ما اهل اونجا هستیم و اونجا هم به دنیا اومدیم. محل ما این شکلی و این نحوی بود خانواده و ما اهل دهاتیم. دهات
در روزگاری که هنوز مدرسه به شکل امروزی نبود مکتبخانه کانون سوادآموزی به شمار میرفت. در مکتبخانه های قدیم شاگردان کودک و نوجوان کنار هم می نشستند. فضای این مکان ها معمولا فرشی ساده داشت و هر شاگرد برای خود تشکچه ای می آورد. حجت الاسلام مطلبی که در کودکی چنین فضایی را تجربه کرده است از خاطرات آن دوران می گوید.
پدر من خیلی مقید بود. من یادم میاد مثلا ما مکتب می رفتیم 100 تا بچه بودیم ولی اونها هیچ وقت پدرشون دنبال بچه‌شون نمی آمدند. بله پدر من مرتب هفتگی سر میزد به ملا قاسم، یعنی استادمون، و هر ماهی هم یه به قول خودشون گفتن مواجب مزد، یعنی مثل حقوق به معلم میفرستادند. مواجبی که میفرستادند این بود یه 7-8 تا نون، نونی که تو ده میپختند، و این تقریبا یه 1 کیلو گوشتی از دکون میخریدن میذاشتن توی سفره به من میدادن یا مادرم میآورد برای استادمون. این حقوقی بود که اونو میدادن. بله، مکتبای قدیم ببینید شما دیدین یا ندیدین چجوری؟ نه ندیدین. بله، یه چیز خاصی بود، یعنی معلم اونجا می نشست، ملا بهش میگفتن، اونجا می نشست و یه چوب داشت، یه فلک هم داشت، فلکه مثل اون بچه‌ای که شیطون بودند و درس نمی خوندند و یه کار نمی کردند، فلکشون می کردند، پاشن تو فلکه می داشتن، یکی اینور می گرفت اینطور می پیچید، یکی اینور می پیچوند، اونم با پا میمد بالا با شلاق می زد کف پا، تنبیهش می کرد. درس خوندن مکتبی که ما می رفتیم کتاب نصاب می خوندیم و کتاب ترسل می خوندیم که به نظر من عرمشه که فارسی اون زمان در سن 7-8 سالگی از دیپلم حالا بهتر بود، یعنی عبارت خونی، کلمات خونی، حروف رو شناختن از حالا بسیار. ما الان دیدیم کسی که لیسانس، من گاهی میبینم ذات رو ز می نویسه و عین رو الف می نویسه، الف رو عین می نویسه، ولی قدیم اینطور نبود. چرا؟ برای که خیلی دقیق درس می خوندند. نصاب کتاب لغت بود. ببینید ما اون زمان هم لغت می خوندیم. مثلا حالا چی که یادمه مال 50 سال قبله، 50 خورده ساله، جید گردن، صدر، سینه، رکبه، زانو، رأس، سر، صوب، جامعه، رزق، روزی، زاد، توشه، باب، در، این همه لغت ها. جید گردن، صدر، سینه، رکبه، زانو، رأس، سر، صوب، جامعه، رزق، روزی، زاد، توشه، باب، در. این کتابی بود پر لغت، نه رو ما میخوندیم و حفظ میکردیم. یعنی ما میرفتیم مکتب 6-7 سالگی لغت بهمون یاد میدادن، لغت عربی. یه من اون زمان تو مکتب شاگرد نمونه بودم، معروفم بودم، شاگرد نمونه تو مکتب کودک. البته
مدرسه نیماورد یکی از مدارس علمیه بجامانده از دوره صفوی است که در بازار اصفهان قرار دارد. این مدرسه در دوره شاه سلطان حسین بنا شد، اما تاریخ دقیق ساخت آن مشخص نیست. بانی این مدرسه زینب بیگم از بانوان نیکوکار آن دوره بوده است که پس از ساخت مواردی از املاک و مستقلات خود را وقف مدرسه و طلاب کرد. مدرسه نیماورد در دو طبقه با حجره‌های متعدد ساخته شده و دارای معماری اسلامی ایرانی است. این مدرسه در فهرست آثار ملی ثبت شده و اکنون جزو مدارس فعال حوزه علمیه اصفهان است.
مدرسه نیم آورد آنچه که تو اصفهان اولا حوزه علمی زیاد هست. میدونی که حوزه اصفهان یه زمانی مرکز بوده، یعنی همین آی بروجردی ما اونجا بوده، استاداش تو همین مدرسه بودن، آی بروجردی تو همین مدرسه بوده و حوزه زیاد بوده. و این حوزه دو تا مدرسه در اصفهان هست که مال یه زن شوهره. این مدرسه رو یه خانومی ساخته که ثروتمند و متمول بوده. این تو نقل میکردند. خیلی مدرسه با برکتیه. به قول ما مثل مدرسه فیضیه یا مثل مدرسه مروی. مدرسه مروی ما خیلی ریشه مذهبی داره. این مدرسه هم همینطور. میگن شوهرشون یه مسافرتی میکنه اون زمان که 6-7 ماه طول میکشه. 6-7 ماه طول میکشه. این خانم زرنگی میکنه. حالا ببینین مسابقاتم قدیم در چی بوده. معمارها رو جمع میکنه، بناها رو جمع میکنه، میگه من میخوام ظرف 7-8 ماه یه مدرسه اینجا بسازم به این نقشه، اسکلت مدرسه ساخته شده بشه که وقتی شوهرم میاد ببینه من چه کار کردم. اتفاقا خیلی مثلا قشنگه، دو طبقه است، تاریخش هم خیلی سال مال 300 سال قبله، کاشی ها هنوز خم به ابروش وارد نشده، خیلی معماری قشنگی داره. زمستون و تابستون شاخص نشون میده زهکیه، از این ور آفتاب از ایوانا میاد پایین، از این ور میره بالا، خیلی چیز عجیبیه مدرسه. میگن وقتی که شوهرش از مسافرت برمیگرده خیلی قبطه میخوره، میگه عجب زنه از من جلو افتاد، زنه از من جلو افتاد و این گوی سبقت رو بود. مردم میره تو ته بازار سبز میدون بهش میگند، اونم اونجا مدرسه میسازه، پاس گران. بله اونم مدرسه میسازه که این دو تا مدرسه خیلی معروفه در اصفهان، خیلی مهم.